شبتون بخیر دوستان خوبه شنونده، با اعلام ساعت 19 از رادیو گفتگو دعوت میکنم شنونده مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی باشید.
خودی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. شما از آن شنونده شبکه رادیوی گفتگو میتونید از طریق سامانه فرمکی 301035 یا سامانه 162 رسانه ملی با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. قاچاق گسترده پوشاک و آثار آن بر صنعت پوشاک کشور، پایان رزمایش مشترک دریایی ایران، چین و روسیه، گفتگوی ویژه به مناسبت نهم دی ماه، نگاهی به اهداف سفر ظریف به مسکو و در آخر هم نگاهی خواهیم داشت به روند برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی. وزیر راه و شهرسازی گفت با افتتاح مترو 8 گرد گام بزرگی در جهت استفاده از قطار به جای خودرو در کلان شهر تهران برداشته خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی در مراسم بهره برداری از 243 دستگاه انواع ناوگان ریلی با اشاره به اینکه مترو 8 گرد تا پایین هفته افتتاح خواهد شد گفت با افتتاح مترو 8 گرد گام بزرگی در جهت استفاده از قطار به جای خودرو در کلان شهر تهران برمی‌داریم. محمد اسلامی در ادامه افزود امروز دومین مرحله بهره برداری از انواع ناوگان ریلی ساخت داخل بود و این امر بیانگر این است که در ایران ظرفیت‌های متنوعی وجود دارد. وی در ادامه تصریح کرد 8 شرکت محصولات ریلی واگن و لوکوموتیو تولید می‌کنند و اگر ارتباط منطقی بین تولید بخش خصوصی و راه‌آهن ایجاد شود هیچ تولید کننده‌ای بدون سفارش نخواهد ماند. ساعت 19:05 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگویی و به مناسبت فرارسیدن یوم الله 9 دی ماه نگاهی خواهیم داشت به این واقعه تاریخی در تقویم تاریخ انقلاب اسلامی. آقای دکتر ابوذری یاسری استاد محترم دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی با ما همراه خواهند بود. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان بخش خبری، عرض سلام، شب بخیر.
متشکرم. آقای دکتر یاسری، اگر بخوایم یه نگاهی داشته باشیم به الگوی روشنگرانه رهبر انقلاب اسلامی در آشکارسازی ماهیت فتنه 88، به چه شاخصهایی میشه اشاره کرد؟
عرض حضور شما که چون فرمودید بحث الگوی تبیینی رهبر انقلاب، الگوی کلی که در اندیشه رهبر معظم انقلاب برای مسائل و پدیده‌های اجتماعی سیاسی هست، این است که آیا در تحلیل یک پدیده ما ببینیم که اون پدیده آیا باعث افزایش نقاط قوت و اقتدار کشور عزیز ما و ملت توانمند ما شده، یا در مجموع با لحاظ همه شرایط و تحلیل ها باعث در واقع تضعیف ملت و جایگاه داخلی و بین المللی و منطقه‌ای در واقع جمهوری اسلامی شده است یا نه. در موضوع اتفاقات و اعتراضات غیرقانونی که مقارنه سال 88 بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 رخ داد،
بله،
یه پدیده غیر دموکراتیک اولا در داخل کشور ما شاهدش بودیم که خب به لحاظ تعاریفی که در فضای بین المللی وجود داره از یک نظام دموکراتیک، این یک در واقع امر در واقع عامل تضعیف کننده محسوب میشه در مجموع برای چهره سیاسی کشور. در بعد اقتصادی هم اشارات خوب است داشته باشیم به این مسئله. ببینید، به اذعان همه تحلیلگران داخلی و خارجی، پدیده اتفاقات غیرقانونی سال 88 که ازش به عنوان فتنه هم یاد میشه، باعث اعمال تحریم‌های فلج کننده علیه جمهوری اسلامی ایران شد. این خوب است که ملت ما به دقت مد نظر داشته باشن که چه عاملی باعث در واقع تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه اونها شد، یعنی علیه فرد ملت ما شد. من چند تا نکته رو عرض میکنم. یکی، همون زمان خانم هیلاری کلینتون که اون موقع در واقع مسئله دست سیاست خارجی امریکا رو داشت، به صراحت اذعان کرد که این قطعنامه در حمایت از جنبش سبز صادر شده. البته جنبش که اونا بهش میگن جنبش، ما به عنوان در واقع یک جمع محدودی که بعداً هم دیگه اولا خودشون نتونستن دوره هم جمع بشن، میگه این در حمایت از اینها صادر شده. عجیب هست، یعنی در حمایت از یک پدیده ای که ادعا میکنه مردمیست، مردم ایران تحریم میشن. بعد نکته مهم اینه که این 25 خرداد 89 دقیقاً در سالگرد فتنه صادر میشه. آقای مکی که سناتور معروف آمریکایی هست، میگه ما بالاخره این قطعنامه رو تصویب کردیم و باید ما در کنار این حرکت غیرقانونی بایستیم و منافع اونها عین منافع ماست. این هم نکته عجیب تری که در واقع چطور میشه منافع یک گروه عین منافع دشمنان ملت ایران محسوب بشه. آقای جان بولتون باز اشاره‌ای داره به اینکه آشوب‌های ایران گزینه تحریم ایران رو مجدداً به روی میز برگردان. یه تحلیل خیلی جالب و تحلیل دقیق‌تری رو ما همون موقع داریم از آقای جان هانا، از اعضای ارشد مؤسسه مطالعات واشنگتن در سیاست خاورمیانه که همون فرد مشاور دیکچنی هم هست. این میگه که ما یک در نشستی که در واقع اعضای نزدیک به سران فتنه 88 برگزار کردن در اروپا، شخصیت‌های نزدیک به این جریان به ما گفتن که تحریم‌ها نباید ضعیف و تدریجی باشه، چرا که اینها باعث قدرت گرفتن جمهوری اسلامی میشه، بلکه شما باید تحریم‌های فلج کننده ای رو به صورت شوک به جمهوری اسلامی وارد کنید که او دیگه نتونه در واقع زیر اینها بلند بشه. خب ما در این رابطه حرف زیاد داریم، در رابطه ایت آی مایکل لدین و اینها گزاره‌های مختلفی رو بیان کردند و نکته‌ای که امروزه هم ما داریم می‌بینیم، فشار اقتصادی رو که در واقع داره به دوش ملت ایران گذاشته میشه، قدرت خرید مردم ایران در واقع در طول این سال‌ها به یک چهارم، به یک سوم کاهش پیدا کرده. دولت مردان امروز ما صراحتا دارن تاکید میکنن که این نتیجه تحریم ها. سوال این است که این تحریم ها پس ما داریم میبینیم که تحریم ها نتیجه اون اتفاق بوده. لازمه طبیعی این قضیه این استش که ما نباید رگه هایی از در واقع حمایت از این جریان رو در برخی از افراد ببینیم، شاهد باشیم. ما نباید شاهد باشیم که برخی از افراد در تریبون های رسمی به سران فتنه سلام میدن، در این حال از تحریم ها مثار نگرانی میکنن. اینجا یه در واقع دوگانه ای داره شکل میگیره. نکته پایانی که میخواستم عرض کنم این است که به رغم همه این فشارها و به رغم همه این طراحی هایی که اینا کردن و تمام تحریم های فلج کننده که خب میدونید تحریم بانک مرکزی علیه هیچ کشوری تقریبا صادر نشده و جمهوری اسلامی چند سال هستش که الان داره زیر این بار تحریم ایستاده و مسیر رو به رشد خودش رو ادامه میده، به رغم همه اینها ملت ایران مسیر خودش رو پیدا کرده، نه فقط نوه دی که هر روز ملت ایران یک نوه دی هست. این یک واقعیتی است که ما باش مشاهده میکنیم. شرفت های عجیب و غریب و حیرت انگیزی که در این 40 ساله ملت کردن و به خصوص در این بازه بعد از تحریم ها و بعد از جریان 88 ملت ایران انجام دادن که امروز همه گزارش هایی که در واقع ما در اختیار داریم، مثلا این کتاب بسیار جالبی که دوستان ما در دانشگاه امام حسین تولید کردن به عنوان کتاب ایران 20 یا کتابی که با عنوان صعود 40 ساله در مشهد تولید شده که بر اساس اسناد بین المللی پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران رو در عرصه های تکنولوژی پیشرفته دنیا رتبه زیر 20 ایران رو احسان میکنه، اینها نشون میدهد که همه تلاشی رو که استکبار کرد که آخرین تلاشش تحریم بود، آخرین تلاش اونها تحریم بود، نتونست نه نفوذ منطقه‌ای ما رو کاهش بده و نه پیشرفت‌های تکنولوژی که ما رو کاهش بده و نه اون قدرت و اقتدار و حتی اقتصاد ما رو تضعیف کنه. به چه دلیل؟ درسته که به مردم ما و به خود ما داره این فشارهای اقتصادی وارد میشه، لکن آمارهایی که بر نشون دهنده صادرات غیر نفتی ما، رشد صادرات غیر نفتی ما هست و استمرار در واقع فعالیت‌های جوان‌های نخبه ما در دانشگاه‌های برتر جمهوری اسلامی ایران هست، توانسته است قدرت ما رو باز هم اون قدرت در واقع ویژه جمهوری اسلامی ایران رو که برای دشمنان غیر قابل تحلیل هست نشون بده. همین روز پیش آقای سفروف در این رزمایش مشترکی که بین سه قدرت بزرگ چین، روسیه و جمهوری اسلامی ایران بود چند بار در مصاحبه با اینترنشنال اشاره کرد که ما با ابرقدرت جمهوری اسلامی طرفیم، ما با ابرقدرت ایران طرفیم، ما با ابرقدرت. این ابرقدرت یعنی قدرت مردم ایران و نه چیز دیگری، که البته در سایه رهبری هوشمند که امروز در طول تاریخ اون رهبری در واقع کم نظیر ما توانسته است عامل ثبات، امنیت به خصوص در این دریای ناامن منطقه ما بشه و پیشرفت‌های ما رو تضمین بکنه. من همینجا خواستم بگم که این رفتار ملت ایران جمله اون رهبر کبیرش رو ثابت کرد که امریکا و تمام نظام سلطه هیچ غلطی نمیتونن بکنن.
متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر یاسری. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
شبکه موفق
باشید. متشکرم، خداحافظتون باشه. عزیزان شنونده، در خصوص یوم الله نهم دی ماه گفتگوی من رو شنیدید با دکتر ابوذر یاسری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی. فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت نیروی هوایی شبانه روز بیدار و هوشیار است و هیچ گونه حراسی از تهدیدها ندارد. امیر نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش صبح امروز در حاشیه مراسم وداع با پیکر شهید خلبان محمد رضا رحمانی که در ستاد نیروی هوایی ارتش برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت شهید رحمانی که از بهترین نیروهای ما هم از لحاظ تخصص و هم از لحاظ تعهد بود. وی افسود شهید رحمانی یک استاد خلبان و حافظ 10 جزء قرآن بود و در اخلاق یکی از بهترین ها و در تخصص یکی از متبهرترین خلبانان نیروی هوایی ارتش بود. خب عزیزان شنونده شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19:15 است. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو هم شنونده باشید.
دنیا بدون خط و دیوار.
خب در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به اهداف سفر آقای ظریف وزیر خارجه کشورمون به روسیه و گفتگوهایی که ایشون با مقامات دولت روسیه داشتن. آقای ظریف بعد از سفر 17 ساعتشون به مسکو گفتن که این سفر به رغم کوتاه بودن اما دستاوردهای مهمی برای دو کشور داشته. آقای حسن بهشتی‌پور تحلیلگر مسائل بین‌الملل در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای بهشتی‌پور سلام بر شما، شب بخیر.
سلام خدمت شما جناب آقای حسکری و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای بهشتی‌پور بفرمایید که آقای ظریف با چه اهدافی به مسکو رفتن با توجه به اینکه خب رزمایش مشترک دریایی ایران، روسیه و چین به هر حال در روزهای اخیر بسیار بازتاب داشته در عرصه رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعش اینه که کلن رفت و آمد در سالهای اخیر بین ایران و روسیه مرتب در جریان هست. یعنی همین چند وقت پیش آقای پاتروشوف دبیر شورای امنیت روسیه به تهران اومده بود و حالا آقای ظریف رفته به مسکو و مرتب سفرها در سطوح مختلف ادامه داره و این حکایت از این داره که روابط ایران و روسیه روز به روز در حال گسترش هست. وقتی که رزمایش نظامی هم برگزار میشه در دریای عمان و شمال اقیانوس هند، این هم نشون دهنده در واقع اوج همکاری های نظامی دفاعی و امنیتی بین دو کشور به خصوص با چین هست. بنابراین حالا سفر آقای ظریف هم قاعدتا هم تو اون بخش شاید معرفی سفیر جدید ایران در مسکو یکی از دستورهای کار بوده که بالاخره سفیر جدید ایران مشغول کار میشه در روسیه. و همچنین بحث آخرین رایزنی ها در مورد تعهداتی که روسیه در فوردو داشته و مسائلی که قرار بوده روسیه انجام بده که فکر میکنم اینم یکی از موضوعات مورد بررسی قاعدتا باید باشه و سایر زمینه هایی که مثل سوریه که ایران و روسیه دارن کار مشترک انجام میدن و مسئله که توی چند سال بین ایران و روسیه بوده فکر میکنم اینا رو به بحث و بررسی میدن. منتها توی این فرصت های کوتاه معمولا یک یا دو موضوع خاص هست که حتما باید پیگیری شده باشه که من حالا دقیق اطلاع ندارم که کدوم یکی از این موضوعات قاعدتا پیگیری شده.
بله آقای بهشتی‌پور، یکی از بحث هایی که حالا چند وقت پیش هم یادداری رسانه ها بهش پرداختن، حالا بعد نیست در این گفتگویی که افتخار داریم در خدمت شما هستیم نگاهی هم به این بحث داشته باشیم، هستش که به حال ایران یه وام چند میلیاردی هم قرار هستش که از روسیه بگیره با توجه به به حال شرایط اقتصادی که ما داریم. خب فروش نفت ما بر اثر تحریم ها تا حد زیادی به حال کاهش پیدا کرده و به نظر میرسه که ما در این شرایط با توجه به تعهداتی که چینی ها و روس ها دارن در قالب برجام در چارچوب همکاری اقتصادی با ایران، کمی هم بیشتر از اون تعهدات ما به در واقع همکاری های روسیه و چین داریم فکر میکنیم برای اینکه بتونیم این دوره سخت رو پشت سر بگذاریم.
بله
نظرتون رو میفرمید آقای بهشتی‌پور.
ببینید اولا واقعش اینه که به اصطلاح موضوع گرفتن وام از روسیه از زمانی که آقای پوتین به تهران اومده بود مطرح شد.
بله.
و بعدش حداقل داده شد. تا چند سال میگذره که مسائل مختلفی رو روزها پیش کشیدم که این وام هم در قالب سرمایه گذاریه، توجه داشته باشیم. یعنی مسئله این نیست که فقط میخواد برای ایران یه پولی بگیره بیاره در داخل خرج کنه، بلکه این در قالب سرمایه گذاریه. مثلا پروژه رامین اهواز که نیروگاه برق هست، این قراره مجدداً بازسازی بشه، بهبود پیدا کنه وضعیت. خب این کار روسا بوده، خودشون از قبل در افتتاحش مشارکت داشتن در احداثش، بنابراین حالا در این مرحله دارن انجام میدن. یا مثلا راهنه که راهنه برقی جلفا یا سایر پروژه هایی که در مورد نفت و گاز تعریف شده، اینا منظورم به این که روسیه قراره یک سری پروژه های اقتصادی تعریف شده رو بیاد سرمایه گذاری کنه در ایران، بله. و بعد به صورت اقتصاد اینا رو بگیره. حالا این چرا این کار رو انجام نمیدن؟ این یکی از مسائل داخل خود روسیه هم نگاه های متفاوتی نسبت به مناسبات با ایران هست. شخص آقای پوتین خیلی مصره تو اجرای این موضوع، مطمئن همچنان اولا 5 میلیارد تبدیل شد به 2 میلیارد، هنوز این 2 میلیارد هم انجام نشده، ولی قولش رو دادن مرحله به مرحله این کار رو انجام بدن. در صورت مسئله سر این که وقتی اسم وام میاد و بدهی میاد، بعد اینطوری برداشت میکنه که برای ایران یه پولی بگیره بیاره مثلا تو بانکاش بذاره، در حالی که بعض همین سرمایه‌گذاری که این به نفع که هم ایران هم به نفع روسیه است، و مثل این که ایران هم در کشورهای مختلف سرمایه‌گذاری کرده، بهره برداری هم کرده از این سرمایه‌گذاریش. یه کار متقابله که من فکر می‌کنم که امیدوارم که این زودتر انجام بشه. به هر حال چند سالی که همینجوری معوق مونده، اخیراً یه گستره یه یعنی اون موانعش برطرف شده و داره خدا بخواد به نتیجه میرسه بالاخره
ان شاء الله. متشکرم آقای بهشتی پور عزیز به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. برای شما آرزوی سلامتی دارم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار،
شبتون بخیر باشه. عزیزان شنونده، در خصوص سفر اهداف سفر آقای ظریف وزیر خارجه کشورمون به روسیه، گفتگو من شنید با آقای حسن بهشتی پور تحلیلگر مسائل بین الملل. از این شنونده، شما برنامه بدون خط خوردگی رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به بحث قاچاق گسترده پوشاک و آثار منفی اون بر اقتصاد صنعت پوشاک کشور، که به حال تلاش میکنیم که بسترها و رویه هایی که موجب گسترش قاچاق پوشاک به کشور میشه رو بیشتر بررسی بکنیم و راهکارهایی که برای تعدیل اون وجود داره. آقای امیر هوشنگ قادریان، مدیر کل سابق صنایع نساجی وزارت صمت، و آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل تجهیزات حکومتی استان تهران، در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب قادریان سلام بر شما، شب بخیر.
سلام و درود بر شما و مهمان عزیزتون جناب اصفهانی عزیز.
متشکرم از جناب علی. آقای دکتر اصفهانی خدمت شما هم سلام و شب بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت عزیز علی و همکاران محترمتون جناب آقای قادریان و عزیزان شنونده عزیز، سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. آقای قادریان گفتگو رو با جناب علی آغاز بکنیم که به هر حال در دوره هم مسئولیت صنایع نساجی وزارت صمت رو عهده‌دار بودید. بفرمایید که چه بسترهایی سبب شده تا ما همچنان با پدیده قاچاق که به طور عام باهاش مواجه هستیم در کالاهای مختلف در حوزه پوشاک، هم به رغم اینکه خب تولید کننده های ارزشمندی در کشور ما وجود دارن و تولیدات خوبی رو هم ارائه میکنن، اما قاچاق گسترده پوشاک روی به حال فعالیت های اونها تاثیر منفی گذاشته.
بله.
توضیحات تسلیل بشیم ببینیم که به حال چه زمینه‌ای سبب میشه که به حال قاچاق گسترده پوشاک در کشور شکل بگیره و اساساً از نگاه شما چه صدماتی این پدیده شوم میتونه بر اقتصاد صنعت پوشاک در کشور بگذاره.
من از سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، مخصوصاً کسایی که توی سمت در صنعت نساجی پوشاک هستن و دارن رنج میبرن از ورود کالای قاچاق، مخصوصا کالای نهایی محصول نساجی که پوشاک هست. دو قسمت داره جناب عسکری وضعیت قاچاق ما. یک قسمتش اینه که وقتی که ما ارزمون قیمتش به اصطلاح تعاطر قیمت ارزمون نرخ تصدیرش پایین بود، خب ارزش داشت و ذوق و شوق داشتن وارد کننده ها که به صورت قاچاق یا به صورت قانونی پوشاک رو وارد بکنن. ولی الان یکی از مزیت هایی که افزایش قیمت ارز داشته که ما باید این مزیت رو به صورت خیلی ویژه قد بدونیم و ارزش حد اکثر استفاده رو به نفع تولیدات داخلی بکنیم، اینه که هر تولید داخلی که مواد اولیه‌اش داخلی بوده امروز پر رونق و پر سود میتونه صحنه‌های اقتصادی رو از دم بزرگتون و اشتغال رو که پشتوند پوشاک به نساجی هست رو فرد بکنه. امروز دیگه برای ما صرف نمیکنه که بتونیم با عرض بالای 12,000 تومان کالای قاچاق بیاریم. خود به خود کالای قاچاق کنترل شده است. ما نفع نمیکنیم کمک هایی که دولت مرزا کردن از جهت کنترل تعرفه و ورود در واقع قاچاق، چه در سطح شهرها مواجهه با توزیع کنندگان، چه در سطح بنادر و مبادی ورودی. ولی عمده این که کاهش پیدا کرده کالای قاچاق در زمین پوشاک و حتی منسوجات، افزایش قیمت ارز.
بله.
خب ما یه قسمت دیگه هم داریم، این دو قسمتی که خدمت رو عرض کردم، و اون اینه که هر کالایی رو که ما تولید میکنیم باید خواست و نظر و سلیقه مصرف کننده و بازار هدفمون رو مد نظر قرار بدیم. امروز اگه تولید کننده ای با سلیقه خودش بخواد تولید میکنه، به تبع از بازار حذف میشه و حذف از بازار مساویه با شکست و از هم بزرگتون تصفیه حساب با کارگرا و همین وضعیت که میبینیم.
بله.
ولی خوشبختانه ما یه جایگاهی رو داریم توی مملکتمون و اون جایگاه بخش طراحی که مهمترین بخش در واقع تولید پوشاکه، بخش طراحی. چند تا دانشکده معتبر داریم در تهران، دو تا بزرگترین شهر دارن کار میکنن و در شهرستان ها فارغ التحصیل های ما